الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی فقه 5 صفحه 281 ببخشید صفحه 284.
الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یوم بقیت الله العرزین و من ذالک یعلم الکلام فی ملوکان مبدع الخیار هو الفایع بان اتفق علی مشاهدته محزولا و وقوع العقد علی المشاهد و حصل از ثمنه و اختلفا فی تقدمه علی البیع لیثبت الخیار للبایع. خب دیگه تمام مطالبی دیروز مطرح شد در صورت ادعای مشتری، در صورت بگید در صورت تحقق تغییر به نفع مشتری، در صورت تحقق تغییر به نفع بایع هم همون بحثا هست. بذار دیگه شیخ تکرار نمیکنه، میگه مطالب همون مطالبه. رو همون مثالی که عرض کردیم مطلب رو پیاده کنید. اگر 2 ماه قبل بایع و مشتری گوسفند رو دیدن، هر دو قبول دارن 2 ماه پیش، 1 ماه پیش 30 کیلو بوده، بگید 1 ماه پیش، خیلی فاصله رو نباید زیاد قرار داد که مشاهده مؤثر باشه. 1 ماه قبل دیدن، هر دو قبول دارن 1 ماه قبل گوسفند 30 کیلو بوده. حالا امروز که آخر ماه میخواد گوسفند رو تحویل مشتری بده، بایع در طی این مدت یک عقدی واقع شده و یک چاق شدنی تحقق پیدا کرده، هر دو قبول دارن که الان میخواد تحویل بده 50 کیلوست، قبلا 30 کیلو بوده. خوب رو هم مثال در نظر بگیرید، اول ماه دیدن 30 کیلو بود، آخر ماه که میخواد تحویل بده بایع میبینه 50 کیلوست، مشتریم قبول داره که اول ماه 30 کیلو بود الان 50 کیلو شده، چاق شده. در این اثنا از زمان رؤیت تا زمان تحویل یک عقدی واقع شده، بیع مبنیان علی مشاهدت سابقه و یک چاق شدنی رخ داده، تغییری که چاق شدنه. اما آیا اول چاق شدن بود بعد عقد تا بایع خیار داشته باشه؟ چون چاق شدن تو ملک بایع بوده، یا نه اول عقد بود بعد چاق شده، چاق شدن تو ملک مشتری بوده، بایع خیار نداشته باشه. اختلافا در تقدم بیع بر چاق شدن یا چاق شدن بر بیع، هم چاق شدن امر حادثیه مسبوق به عدم، هم بیع امر حادثیه مسبوق به عدم. حالا اصل حدوث این دوتا رو می دونند، هم چاق شدن حادث شده هم بیع حادث شده، اما کدام اول بود نمی دونند. تاریخ بیع رو هم دیروز عرض کردیم، فرض کنید نمی دونیم کی بود. خب اصالت و عدم حدوث البیع الا ان یتحقق چاق شدن، بگید اصالت و عدم تحقق البیع قبل چاق شدن، این معارض با اصالت عدم چاق شدن قبل از بیع، هم معارضه مطرحه هم مثبت بودن مطرحه که بیان شد دیروز. این اصل هم معارض داره هم فی نفسه هر یک از اصلین مثبته. نظام فرمود به این اصول نمیتونیم تمسک کنیم، دستمون از اصالت و تأخر الحادث کوتاهه، چه کنیم؟ فهمد شک بشه که آیا با دادن این ثمن به بایع، حق البایع به بایع واصل میشه یا نه؟ چون ممکنه چاق شدن قبل از بیع باشه و این ثمن برای این گوسفند چاق کم باشه، حق پایه بیش از این ثمن باشه. نمیدونیم آیا حق البایع به بایع واصل میشه با دادن این ثمن یا نه. اصل عدم وصول حق بایع به بایع جاری کنیم، همون حرفای دیروز. و من ذالک یعلم الکلام فی ما لو کان مدعی خیار بایع. تو بحث دیروز مشتری بود، مشتری میگفت چاق شدن، میگفت لاغر شدن قبل از بیع بوده. امروز بایع میگه چاق شدن قبل از بیع بوده، من خیار دارم. بعن اتفقا علی مشاهدته محزولا، هر دو قبول دارن اول دیماه که دیدن گوسفند رو، گوسفند 3 کیلو بود. و وقوع العقد علی المشاهد، الان آخر دیماه میخواد تحویل بده گوسفند رو، تحویل بده به مشتری، میبینه 50 کیلو شده. هر دو میبینن 50 کیلو شده و قبول دارن اول دی 30 کیلو بود. هم محزول بودن اول هم چاق شدن فعلی مورد اتفاق هر دویه. در این اثناء که عقدی واقع شده و چاق شدن رخ داده، کدام اول بوده؟ به ان اتفق علی مشاهدته محزولا و وقوع العقد علی المشاهد و حصل از سمنو، به وجود آمده، چاقی اتفاق افتاده. مختلفا در تقدم این سمن بر بیع، اگر چاقی قبل از بیع باشه خب بایع خیار داره، این سمن برای اون گوسفند کمه، لیست قطر خیال للبایع. یا تأخر سمن از بیع که این چاقی تو ملک مشتری رخ داده باشه، دیگه ربطی به بایع نداره، بعد از بیع چاق شده میشه ملک مشتری، خیار نداره بایع. همون بحث ها میاد، اصل تأخر حادث در هر کدام معارض با دیگری عیناً مثل اون مثال اسلام وارث موت مورث معارضه پیدا میکنن. حالا مسئله مثبت بودن هم اینجا بود، فهم و تدبر فإن المقام لا یخلو عن اشکال و اشتباه. این تمام لو وجد المبیع، فرع جدید منتها در همین صورت مشاهده مبیع سابقا. ولو وجد المبیع تالفا بعد القبض فیما یکفی فی قبضه تخلیه، این فیما رو تو پرانتز بگیرید، فیما یکفی فی قبضه تخلیه و اختلفا فی تقدم تلف علی البیع و تأخره. فرض بکنید مبیع خانه بوده، این مقدمه رو باید در نظر بگیرید، مثال رو باید روی این مثال رو این پیاده کنید. مبیع خانه بوده، قبلا بایع و مشتری خانه رو دیدند، یه ماه دو ماه قبل خونه رو دیدن، حالا بیعی واقع ساختن در این مدت از زمان مشاهده تا حالا. خانه خصوصیتش اینه که وقتی فروختی قبضش به دادن کلید به طرفه، تخلیه رفعیت، خودت خانه رو خالی کنی، موانع رو رفع کنی، کلید رو بدی به طرف، این تحویل خانه است. حالا ولو تو مسافرت این کار انجام میشه، خونه تو قومه، اینا تو مشهدن، اونجا معامله میکنن، بایم میگه خونه خالیه، وسائل منم اونجا نیست، اینم کلیدش دست تو، میده به مشتری همونجا تو مشهد، این میشه قبض خانه، تحقق پیدا کرد. مثل کتاب نیست که باید بدی دستش، کلید رو بدید، موانع رو رفع بکنیم، میشه قبض، میشه تخلیه. در اول خیارات بحث میکنه مفصل که قبض به چی تحقق پیدا میکنه. حالا در غیر منقولات مثل خانه و باغ و اینها به تخلیه رفعیت. حالا پس مثال رو اینجور در نظر بگیرید که از کالاهایی است که قبضش به تخلیه است. قبلا مشاهده کردن، همه چیز رو میدونند، بیع هم در این مدت واقع شده، کلید رو داده به مشتری، مشتری حالا بعد مدتی از عقد گذشته میره سراغ خانهش، میبینه خانه خراب شده، مخروبه است، تلف شده به اصطلاح. مشتری میاد سراغ بایع میگه این خانه خراب شده بود تو به من فروختی، خرابی قبل از بیع بوده، تلف المبیع قبل قبضه، قبل البیع، قبل القبضه، قبل البیع میشه اصلا در این بیانه میگیم. قهرن باعث میشه معامله باطل باشه، وجود نداشته مبیع دیگه، پس باید ثمن منو پس بدی. این ادعای بطلان میکنه. فرقش با فرق قبلی اینه که اونجا بحث خیار بود، یکی میگه خیار دارم، دیگری میگه نداری، اینجا یکی میگه باطله، یکی میگه صحیحه. بایع میگه نه، من که موقعی که معامله رو واقع کردیم و کلید رم دادم بهت، خانه سالم بود، تو دیر رفتی سراغ خانه بعد از گرفتن کلید خراب شده، پس من موقع عقد مبیع وجود داشت، موقع قبض هم وجود داشت، تلف نه قبل العقد نه قبل القبض، حین العقد حین القبض خانه بوده، من کلید دادم به تو، تو دیر رفتی، تلف بعد العقد و القبض پیش اومده و تو نمیتونی ثمن رو از من بگیری، معامله صحیحه، ثمن مال منه، مبیع بعد از تلف بعد از عقد و بعد از قبض از بین بره که از جیب مشتریه. البته دیروز گفتیم مگر اینکه در زمان خیار مشتری تلف بشه، اینو تو پرانتز در نظر بگیرید، مبیع اگر تلف بشه بعد العقد بعد القبض در زمان خیار مشتری از جیب بایعه، تلف المبیع فی زمان الخیار ممن لا خیار له، یه قاعده فقهی است. اینجا حالا فرض اینه که مشتری خیار نداشته دیگه، خانه رو قرارداد منعقد شد، کلید رو بهش داد، بایع میگه تو دیر رفتی خونه خراب شد، بالاخره بیع ما صحیحه، بایع مدعی صحته که ثمن رو نده، مشتری مدعی بطلان تقدم خرابی بر بیع، تقدم خرابی بر قبض فرق نمی کنه، چون بعد البی قبل القبضم که خراب بشه باز معامله باطل میشه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. قاعده چیه؟ خب اینجا مثل مسئله قبلی دو تا حادث داریم، یکی عقد یکی تلف. آیا اول عقد بوده و قبض بعد تلف حتی یکون البیع و صحیحا لازما، یا اول تلف بوده بعد بیع یا بعد قبض حتی یکون البیع؟ آیا اول بیع بوده قبض بوده بعد تلف حتی یکون البیع و صحیحا، یا اول تلف بوده خونه خراب شده بود بعد اینا معامله رو واقع کردند و تحویل داده کلید رو تا معامله باطل باشه؟ اصالت و تأخر کل من الحادثین حتی یتحقق الاخر، قهرن جاری میشه، معارضه میشه، بعد از معارضه فهمت. خیلی دقت کنید اینجا شون مرجع اصالت الفساد، استصحاب بقای ید مشتری بر ثمن، استصحاب بقای ملک مشتری نسبت به ثمن، نمیدونیم آیا بالاخره ثمن از ملک مشتری خارج شده یا نشده. اگر اول بیع بوده و قبض صورت گرفته بعد خرابی، بله ثمن از ملک مشتری خارج شده، اگر اول خرابی بوده بعد بیع و کلید رو دادن به طرف، معامله باطل بوده، مبیع وجود نداشته. خب شک ای باعث شک میشه در خروج ثمن از ملک بایع، استصحاب بقای ملک، خروج ثمن از ملک مشتری استصحاب بقای ملک مشتری میشه. البته اشاره میکنه این لأصالت عدم تأثیر البیع، میخواد بگه شکمون در خروج و عدم خروج ثمن از ملک مشتری در حقیقت مسبب از شکمون در مؤثر بودن و عدم مؤثر بودن این بیعه. اصل عدم مؤثر بودن این بیعه اصالت الفساد. این مقداری که در این پاراگراف 3-4-3 مطرحه، اما در مقابل قولی هست که اگر در معامله احد المتعامله مدعی صحت، یکی مدعی فساد، چرا اصالت و صحه رو اجرا نمی کنید؟ اصالت و صحه قاعده فقهیه است نه اصل عملی، که حمل فعل مسلم را بر صحیح نه بر باطل، چرا این کار را نمی کنید؟ تا برسیم جواب. ولو وجد المبیع تالفا بعد القبض، اگر مبیع پیدا بشود در حالی که از بین رفته بعد از قبض، خب فی ما یکفی رو میاره که بحث رو معنادار کنه. اگر قرار باشه بعد از قبض تالف بشود، خب دیگه نزاعی نداریم که بیع صحیح هست و لازم. میگه فرض بکنید در اون چیزایی که قبضش به تخلیه است نه به تحویل به دست او، فی ما یکفی فی قبضه تخلیه، که نزاع بتونه مطرح بشه. اگر مبیع کتاب بوده، کتاب قبضش بینه که بدی دست مشتری، اونجا که دیگه معلومه تلف آیا قبل بوده، قبل العقد بوده، قبل القبض بوده یا بعد القبض بوده، اونجا نزاع رخ نمیده. نزاع فرموده در اون کالاهایی که قبضش به تخلیه است، مثل مثالی زدیم 2 ماه قبل خونه رو دیدن، بعد در این اثناء معاملهی صورت دادن، حالا هم مشتری کلید رو میده به بایر، کلید رو میده به مشتری، هیچ کدوم هم از 2 ماه قبل خونه رو ندیدند، فرض رو بری باید بذاریم. حالا مشتری میره سراغ خونه، میبینه خونه خراب شده، میاد سراغ بایر که خراب شده بود تو به من فروختی، یا خراب نشده بود فروختی، تحویل نداده بودی خراب شد، که بالاخره تلف بیفته به گردن بایع، بی باطل بشه، چون تلف قبل العقد باشه و قبل القبض باشه فرق نمیکنه، هر دو باعث بطلانه، پولشو پس بگیره. مشتری میگه نه، بایع میگه نه، بعد العقد و القبض کلیدو دادم به تو، تو حالا دیر رفتی سراغ خانه، فرض رو بری بذارید از زمان کلید رو گرفته 1 هفته گذشته، حالا رفته سراغ خانش، بایه میگه تو این مدت 1 هفته اخیر تلف شده، وقت تلفات در تقدم تلف بر بیع یا حتی بر قبض، لازم نیست رو خصوص بیع مطرح کنیم، ما تأخرش از بیع، خب دیگه نمیگه اینا رو، اصالت و تأخر الحادث در هر کدام جاری میشه معارض با دیگری. فل اصل و بقا و ملک المشتری علسه، اصالت و تأخر البیع عن تلف که به نفع مشتریه، با اصالت و تأخر تلف عن البیع و القبض که به نفع بایعه معارضه میکنه، خارج میشن از صحنه. شک میکنیم آیا ثمن از ملک مشتری خارج شده یا نه، استصحاب بقای ملک مشتری بس ثمن میشه. حالا فرموده این استصحاب بقای ملک مشتری بس ثمن به خاطر اصل عدم تأثیر بیع است، یعنی شکمون در خروج و عدم خروج ثمن از ملک مشتری خودش مسبب از شکمون در تأثیر و عدم تأثیر بیعه، از عدم تأثیر بیعه الانیه روزا تأثیرو بقید یتوهم و جریان و اصالت صحه هنا، که اصالت صحه هست کردیم یک قاعده فقهیه است نه اصل عملی، قاعده فقهیه است مستفاد از روایات، که خب هم در حیطه معاملات هم در حیطه عبادات گفتن این مرجع ماست عند شک. اگر عقد نکاحی را 20 سال قبل پدر زید و پدر هند بین این زید و هند واقع کردن، اینا بچه بودن، پدراشون رو به عقد هم در آوردن، حالا اینا خودشون بزرگ شدن نمیدونن آیا عقدی که پدرهاشون واقع کردن بر اینا صحیح بود یا باطل بود. قاعده حمل و صحته، آیا اونا شرایط را رعایت کردن یا رعایت نکردن، قاعده حمل و صحته. هکذا در عبادات، اگر مسلمی میتی را قسل داده، البته حمل فعل بس حمل و صحت مال فعل المسلمه ها، تو مسلم هم در معاملات هم در عبادات، قاعده مال اینجاست. اگر میتی را مسلمی قسل داده، شما نمیدونید آیا این رعایت کرد شرایط قسل میت رو یا سنبلکاری کرد؟ باید بگی رعایت کرده. زه امر اخی که علا احسنه رو هم که جز روایاته در اینجا آوردن، باید بگی صحیحا انجام داده، جامع و شرایط و الاجزا انجام داده. خب الان اینجا هم همینجور، مشتری مدعی فساده، بایع مدعی صحته. چرا اون قاعده فقهیه را جاری نمی کنید که جلو استصحاب بقای ید مشتری بر ثمن رو میگیره؟ قاعده فقهیه بالاخره حکم شرعی فقهی است، البته به صورت کبروی که باید تطبیق بشه، حکم دلیل اجتهادی رو داره. قاعده فقهیه حکم دلیل اجتهادی رو داره، بر اصل عملی مقدمه. استصحاب بقای ید مشتری بر ثمن نمیشه. شما وقتی متعبد بشید به صحت بیع، شک ندارید ثمن از ملک مشتری خارج شده، شده ملک بایع، که گاهی توهم میشود جریان اصالت صحت بیع هنا لشک فی شروطه، آیا شرط البیع زمانی بیع واقع شد محقق بوده یا نه، که شرط البیع وجود المبیعه. مشتری میگه مبیع وجود نداشته، خراب شده بود، تو بعدن به من فروختی، نبوده، خانه ای نبوده، تو به من فروختی، پس بی باطل. پایم که بوده، بعدن خراب شده از بین رفته. شک میکنیم در شرط صحت بی، اصل اینه که شرایط بوده زمان معامله. خب اگر این جاری بشه دیگه نوبت به سابقه استمند بر ملک مشتری نمیرسه. اما اشکال شیخ بر این اصالت و صحت، دقت کنید در این پاراگراف مرحوم شیخ میخواد بگه اصالت و صحت فعل المسلم باید در اجراش دقت بشه، مجرای این قاعده کجاست. و ما نحن فی صغرای اون مجرا نیست. ببینید چکیدش اینه، این که میگن فعل مسلم را باید حمله بر صحت کرد، یعنی نباید فعل مسلم را حمله بر یک صورتی بکنی که این مناسب با مسلم بودن او نیست. مسلمان که نمیاد میت رو وقت قسل میت رو به عهده بگیره و بعدم سرانبندی کنه و شرایط رو رعایت نکنه. مسلمان این از مسلمان نباید تا یقین پیدا نکردی به صدور قبیح را به او نسبت بدی. خوب دقت کنید، بله وقت علم داری به صدور قبیح از او، خب بله دیگه، اما تا جایی یقین نداره به صدور قبیح از او، هم نداره قبیح رو به اون نسبت بده. رضا عرض کردیم قبلها، اگر کسی رد شد نمیدونه آیا سلام کرد یا فوش داد، بگو انشاءالله سلام کرده. زن امر اخی که علی احسن، این قبیح رو به اون نسبت نده تو وقتی که نمیدونی قبیحه. دقت کنید، پس حمل فعل مسلم رو بر صحیح یعنی فاسد صادر ان عمدن رو به اون نسبت نده. ای اسناد امر قبیح به مسلمه، ای با شأن مسلمان بودن او سازگار نیست. هست در مسلمان نه که فعل قبیح انجام نده. اما بحث ما اگر حکم کنیم به فساد این بیع، آیا قبیحی را نسبت به بایع دادیم؟ نه، او خودشم نمیدونه، او خودشم نمیدونه. چون لذا عرض کردیم باید بنا رو بر این بگذارید، خیلی دقت بکنید. یک ففهمی از آخر داره صفحه 285، میتونه اون اشاره به این نکته باشه. باید بنا رو بر این بگذارید که خود بایعم از زمان از 2 ماه قبل که خانه رو دیدند دیگه تا موقع معامله و تحویل کلید خودشم خانه رو ندیده، یعنی محرز نیست. یه وقت هست که میگه من میدونم خونه موقع معامله بود، میدونم موقع تحویل کلید به تو بود. اونجا ممکنه بگیم خب اگر ما بگیم معامله باطله، این کار قبیح انجام داده. اما احتمال داره، صورت مسئله باید اینجور نظر بگیریم، او خودش هم ندیده، احتمال داره خانه خراب شده، خودش هم خبر نداشته معامله رو واقع کرده. ما اگر فساد معامله را در این ظرف اسناد به او بدیم، معامله فاسده انجام داده، اسناد قبیح ندادیم به او، این چیزی نیست که با شأن مسلمان بودن او نسازه.
استاد نباید بگیم من موقع تحویل به شما سوال مونده، داره میگه موقع تحویلی که کلید رو دادم به مشکل
رو عرض میکنیم. فهمی که هست اشاره به همینا. پس بعد بحث رو منحصر کنید به جایی که اینا هیچ کدومشون نمیدونند وضعیت چجوریه. خیلی فرق میکنه مسئله، دقت کنید. یه وقت هست که 2 ماه قبل زید و عمر خونه رو دیدند، خب حالا دیگه از اون 2 ماه از اون وقت تا الان هیچ کدومشون ندیدن خونه رو. در این مدت هم معامله واقع شده، کلید داده و مشتری رفته سراغ خونه، میبینه خونه خرابه، بایع اطلاع میده، بایع میاد میبینه بله خونه خرابه، خود بایع هم نمیدونه که آیا اول خرابی بوده بعد بیع باید پول اینو پس بدی، یا اول بیع بوده و قبض بوده بعد خرابی بوده تا پولشو لازم نباشه پس بدی. خود بایع هم نمیدونه، مشتری نمیدونه. اینا رفتن سراغ حاکم شهر که او تعیین تکلیف کنه. منازعه نیست، منازعه مال جاییست که این میگه اینجور بود اون میگه اینجور بود، منازعه نباید باشه. باید اینم بگه نمیدونم، اونم بگه نمیدونم. میرن سراغ حاکم شهر، حاکم شهر میخواد مسئله تعیین کنه، حاکم شهر باید به قواعد عمل کنه. میگه به حسب واقع ممکنه این پیش از او باشه، ممکنه به حسب واقع او پیش از این باشه. به حسب ظاهر اصل عدم هر یک جاری میشه قبل تحقق الاخر، معارضه میشه. اینا میره کنار، استصحاب بقاید مشتری میکنیم، میشه قاعده فساد. هیچ قبیحی هم به بایع نسبت داده نشده. اما اگر بایع ادعا میکنه من علم داشتم زمان بیع، زمان قبض که خانه هست، ما بهش بگیم نه تو دروغ میگی، تو وقتی بیع واقع کردی میدونستی مبیع وجود نداره، و این میشه اسناد ما هو قبیحون الی البایع. لذا به نظر میاد باید پس 2 صورت کرد مسئله رو. یکی صورتی که هر کدام ادعا میکنه علیه دیگری، یکی صورتی که هر کدام رو بهش میگیم وضعیت چیه، میگه نمیدونم چیه. دلش هم نمیخواد، نه این دلش خواد از سمم دل بکنه، نه اون مخواد دل بکنه. نه، فرض اینه که رؤیت سابقه بوده، او باعث چه قرار نباشه. فرض اینه که رؤیت سابقه بوده، رؤیت سابقه رو عرض کردیم خیلی فاصله نندازید، حالا دو ماه قبل یه ماه قبل دیده بودن خونه رو، اینجوری نیست بگیم 20 سال پیش بوده. لذا اعتمادن بر او میتونستن معامله رو واقع کنن، قرار نبوده، از اون جهت مشکل ندید. وقت اصلا هیچ ندیدن، خب بله اون معامله قراری از نظر وجود، از نظر کیفیت، کمیتی چی معلوم نبوده، اما دیدن قبلا قرار نبوده. لذا پس به نظر میاد اینجوری باید تفصیل بدیم، اگر منازعه است بین اینا، اینجا جای اصالت و صحه است. اگر منازعه نیست، هیچ کدوم ادعا نداره، به هر کدوم رو میکنیم میگه من نمیدونم، اما در این حالم دل نمیکنه از سمن، باید میگه سمن برا منه، اون میگه برا منه. ولی در این حال میگیم تو میدونی اول تلف بوده بعد بی، میگه نمیدونم. بایی که میگیم تو میدونی اول بی بوده بعد تلف، میگه منم نمیدونم. اینجا جایه رجوع به اصل عدم خروج سمن از ملک بایه. بله اگر ادعا باشه، این که میگه از صورت مسئله خارجه، بله اگر ادعا باشه به نظر میاد اونجا جای اصالت و صحه باشه.
باز معارض نداریم بله؟ اصالت صحه جاری کنیم، از در باید به این مشتری داره دروغ میگه،
مشتری داره خواهی شک داره،
کار بایه رو درست کنیم، میگیم مشتری تو دروغ میگه.
آخه مبی دست بایه بوده، دست مشتری نبوده بگیم حالا مشتری درست میگه. بایع زمان عقد مبیع در اختیارشه، میگه من دیدم روزی معامله واقع کردیم، روزی کلید رو بهت دادم، خودم اون خونه بودم، هم روز یه ساعت قبلش دیدم خونه بود. حالا عبارت بخونیم، و فیه ان صحت العقد عبارت عن کونه به حیث یترتب علیه الاثر شرعن. صحت عقد معناش اینه که جوری باشد که اثر بر او مترتب بشود. البته خوندید تو بحث سی و عام اصول، صحت معناش یعنی جامع الاجزا و شرایط بودن، ترتب الاثر از آثار صحته، نه تعریف صحت. صحت عقد عبارت از بودن عقد است به جوری که اثر بر او مترتب بشود، از نظر شرعی یعنی اجزا و شرایط همه باشه. فاذا فرضنا انه عقد على شيء معدوم في الواقع، اگر فرض بکنیم که بی واقع شده بر معدوم در واقع نبوده، موقع قرارداد مبی وجود نداشته، فرض اینه که مبی عین شخصیه بوده ها، یا هست مبی کلیه در ذمه است، زمان معامله وجود نداره، زمان تسلیم قرار میشه وجود داره، مثلا دست سلام، خب او که عیبی نداره، اما بی واقع بشود بر معدوم فی الواقع که این شخصیه خونه معینی مبیع بوده و زمان معامله نبوده، خراب بوده، از بین رفته بود، فلا تأثیر للعقل عقلا فی تملیک العین، میخواد بگه اصلا مفهوم بی تحقق پیدا نمیکنه، مفهوم بی تحقق پیدا نمیکنه. بی تملیک عین به ماله، حالا عین شخصیه یا کلیه در ذمه، عین در مقابل منفعت، در تعریف بی که عین میارن، عین در مقابل منفعت، در مقابل دین نیست، شامل دین هم میشه، چه کلی در ذمه باشه چه عین شخصیه باشه، منفعت بالاخره نباشه، تملیک عینه، پس باید وجود داشته باشه. اگر نیست، وقتی که عین مملوک نیست، اضافه اش به مالک منتفی به انتفاع موضوعه، چجوری میخواد اضافه جا به جا بشه به مشتری؟ فلا تأثیر عقلا فی تملیک عین، لأن تملیک المعدوم لا علا قصد تملیکی عند الوجود ولا علا قصد تملیک بدلهی مثلا او قیمتا این لاها رو تو پرانتز بگیرید فعلا، لأن تملیک المعدوم غیر معقوله، تملیک معدوم معقول نیست. بله در دو جا هست تملیک المعدوم معقوله، یکیش جایی که همین جایی که میگیم تو پرانتز بگیرید، یکی جایی که قصد دارید تملیک را اندل وجود. خب تو سلم اینجوریه که در اون موارد اساسا مبیع کلیه در ذمه است. الان که زمستانه انگور وجود نداره، بفروشی به زید 50 من انگور را برای مرداد سال آینده، وقت تحویل بدی، ایچه عیبی نداره. تملیک المعدومه اما قصد تملیکش رو اندل وجود داری. تملیک معدوم البته لا علا قصد تملیک اندل وجود، اگر علا قصد تملیک اندل وجود باشه عیبی نداره، اونجوری در سلم چنینه. بلا علا قصد تملیک بدلهی مثلن او قیمتن، اینو خود مرحوم شیخ تو صفحه مقابل این لا رو توضیح میده. ببینید یک فرش معینی من دست زید داشتم، تلفش کرده زید فرش معین مرا تلف کرده. خب فرش مثلیه، مثلشو ضامنه. من به شما اینجوری بگم فرشی رو که دست زید دارم فروختم به شما، فرشی که دست زید دارم که تلف شده معدوم نیست، قصدم تملیک بدل اوست، یعنی بالاخره او یک فرش باید به من بده دیگه، مثلشو اونو به تو تملیک کردم. اگر اون مال مرا تلف کرده، من حق گرفتن بدل از او دارم. اگر به شما میگم اون مالم را که پیش زید فروختم، بیع العین المعدوم علی وجه تملیک البدل، در واقع دارم میگم اون فرشی که از او طلب دارم مثل فرش من باید به من بده، او رو به شما فروختم، اینا عیبی نداره. بلا علا قصد تملیک بدله، تملیک المعدوم اگر علا قصد تملیک بدل المعدوم باشد عیبی نداره، اما اگر علا قصد تملیک البدل هم نباشد، حالا بدلش مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات، او قیمتن که عبارت صفحه مقابل قیمتنه، خب تملیک المعدوم غیر معقوله، چون ملک وقت سالبه به انتفاع موضوعه. میدونید ملک رابطه بین مال و شخص، اون اضافه بین کتاب و من رو بهش میگه ملک که عرف اعتبار میکنه. خب این رابطه بخواد باشه باید کتاب باشه دیگه، اگه کتاب وجود نداره ملکیت منتفی به انتفاع موضوعه. اگر خانه وجود نداشته، با یه اضافه چی را به خودش منتقل به توی مشتری کرده؟ چیزی نبوده که، اضافه ای هم پس نبوده، و آنی که بیت جا به جایی اضافه ها بود، جا به جایی ملکیت ها بود، اضافه سمن به مشتری با اضافه مبیع به بایه جا به جا میشه، این ماهیت بیت بود. تملیک معدوم، لأن تملیک المعدوم غیر معقوله، و مجرد و انشائهی به لفظ لقوان عرفن، خیلی اینجا شو دقت کنید، به زنگاه حرف شیخ اینجاست، صرف انشائش به لفظ، خونه ای وجود نداره میگه خونم رو فروختم به تو، این لقو است، و اگر بدان خونش وجود نداره قبیح هم است. لقوان عرفن یقبه مع العلم دون الجهل بالحال، مع العلم قبیح، خب اما صورت جهل به حال که قبیح نیست، البته مؤثر نیست اما نمیشه بگید قبیح. بیعی که فاسد بوده به خاطر نبود شرطی از شروط و طرفم جاهل بوده به نبود شرط، فروشنده این بیع را شما محکوم به فساد بکنید، آیا قبیحی را نسبت دادید به بایع که نباید نسبت داد؟ قاعده حمل فعل مسلم بر صحت تناسب حکم موضوع نشون میده، میگه فعل مسلمان را حمل بر صحت کن، یعنی جوری نباشه که اون چه که به اون نسبت میدی با شأن مسلم بودن اون نسازه. فاسد بودن بی به خاطر جهل به وجود یک شرط، اگر فساد این رقمی نسبت داده بشه، این با مسلمان بودن او سازگار نیست. قبیحون یقبه مع العلم دون الجهل بالحال فاذا شککنا فی وجود العین حال العقد. خیلی دقت بکنید این عبارت شککنا رو. این شککنا مراد از ناکیه، باید بگیم این شککنا مجموعه بایع و مشتری و قاضی، هیچ کدوم وضعیت رو نمیدونن. اذا شککنا در وجود این حال العقد فلا یلزم من الحکم به عدمهی فعل فاسد من المسلم، یک کار فاسدی از مسلم، یک کار فاسد از مسلم، دقت بکنید، فاسد از مسلم یعنی در این حال قبیح، کار قبیح از مسلم نمیشه. این هر قبیحی فاسده، اما هر فاسدی که قبیح نیست.
تعبیر
قبیح مناسب تر بود، بله. حالا این کلمه المسلم رو که آورده، لا یلزم من الحکم به عدمه فعل فاسد من المسلم، که بگید باید حمل کرد فعل مسلم رو با صحت، لأن تملیک الحقیقی غیر متحققن، تملیک واقعی که تصور نداشت و سوری و انتحققن، لکنه لیس بفاسد، سوریش اگرچه تحقق پیدا کرده ولی فاسد نیست. از لغو میخواد، این از لغو میخواد فاسد رو معنا کنه، میگه این فاسدی که ما میگیم یعنی قبیحه. از لغو فاسدون عرفن ای قبیحون، میگه فاسدون رو بدونید مرادمون از فاسدون قبیحونه. از صدر ان علم بالحال، لذا دقت بکنید، حمل فعل مسلم رو بر صحت یعنی قبائح رو به مسلمان نسبت ندید، تو که نمیدونی اون میت رو چجوری قصد داده، درست انجام داد یا نه، حملش رو حمل کن فعلش رو بر صحت، یعنی نگو او سرمبندی کرد و ماسمالی کرد گذاشت کنار، اینجوری به او نگو. اما اگر شک کنید در تحقق شرطی، خود او هم نمیدونه اون شرط بوده یا نبوده، دقت کنید، خودش هم نمیدونه، اونجا اصل عدم تحقق اون شرط جاری بشه، بشه فاسد، این منافات نداره با قاعده صحت، حمل فعل مسلم و صحت. و بل جمله از الفاسد و شرعن الذی تنزه عنه فعل مسلم، فاسد شرعن که فعل المسلم باید از او منزه باشد، هو تملیک الحقیقی المقصود الذی لم یمزه شارع، تملیک حقیقی مد نظر که شارع او رو امضا نکرده، مقصود یعنی ان قصدن او رو بخواد محقق کنه ولی شارع او رو امضا نکرده. اما اینجا اصل وقوع تملیک غیر مشکوکه، مشکوکه بگید غیر محقق غیر ثابته، ما با اصالت عدم وقوع تملیک اثبات بکنیم فساد رو، نتیجه فساد رو، ملکیت مشتری رو بر سمن. این تمام فهم هازا. حالا دیگه زیل فهم هم حرفای زدن که بنابراین باید فرق بگذاریم جای صورتی که طرفین نزاع دارند. باید بگه من میدونم زمان معامله و قبض مبی بود، و جایی که هر دو نمیدونن. یادتون باشه تو لمعه هم این بحث مطرح بود، اونجا یک کلمه ای داشت گفت اختلفا او لم یختلفا، اختلفا او لم یختلفا، اختلاف جایی که دارن در مقابل هم حرف میزنن، لم یختلفا سراغ هر کدوم میریم که نمیدونم چی میگه. بالاخره الان هم این شک داره آیا ثمن مال اویه، بایه هم مشتری شک داره باید ثمن مال اویه یا نه، اینجا رو باید چیکار کنیم؟ در این صورتی که نزاع نیست، اختلافی نیست، اینجا اون اصل بقای ملک مشتری بر ثمن اجرا بشه، اصالت و صحه هم اجرا نمیشه، منافاتی نداره با حمل و فعل مسلم علی صحیح. حمل فعل مسلم بر صحیح یعنی قبیح را به مسلم اسناد ندادن. حالا در این 3-4 سطر باقی مونده فرق روز مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه شبیه همین بحث، که اون یک مسئله مجزا شده. چون در این
با اختلاف
بله بکنم که باید تفصیل داد
حالت میشن مانند